داخل افغانستان و ما هر روز از گوشه کنار افغانستان خبرهایی را در ارتباط میشنویم و مشکلات جدی که وجود داره. از او طرف کمک هایی هم به مردم انجام میشه در نقاط مختلف افغانستان که البته میزان این کمک ها در مقایسه با مشکلی که وجود داره بسیار بسیار کم هست. خبری را داشتیم که در نورستان کمک های بین نیازمندان توزیع شده. محمد آصف شینواری همکار ما گزارشی را در همین زمینه تهیه کرده.
قرار است با 15,000 خانواده نیازمند در ولایت نورستان کمک های زمستانی توزیع گردد. در نشستی که بین زین العابدین عابد والی نورستان و مسئولان درجه اول مؤسسات کمک رسان بین المللی مستقر در حوزه شرق افغانستان که در دفتر کار والی نورستان برگزار شده بود، فیصله به عمل آمد تا با هزینه مبلغ 3 میلیون دلار با 15,000 خانواده های نیازمند در مناطق مختلف ولایت نورستان کمک های زمستانی صورت بگیرد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی نورستان به رسانه ها فرستاده شد آمده است که سروی که برای شناسایی خانواده های مستحق با بین اداره ولایتی و مؤسسات کمک رسان آغاز شده تا اکنون از جمله 15,187 خانواده که قرار است با آنها کمک صورت بگیرد 13,560 خانواده های مستحق نشاندهی شده و برای شناسایی خانواده های دیگر مستحق سروی همچنان ادامه دارد. در معلومات گفته شده که این کمک ها شامل البسته و مواد غذایی خواهد بود. در این نشست همچنان قاری زین العابدین عابد والی نورستان از مسئولان مؤسسات کمک رسان بین المللی خواسته است توجهشان را به ولایت نورستان بیشتر نموده و به خاطر اینکه این ولایت از بازسازی برنامه های بازسازی سازمان ملل تا حدی به دور مانده است و اکنون وقتی آن فرا رسیده تا کمک های لازمی با باشندگان ولایت نورستان در عرصه های مختلف از قبیل انکشاف دهات، صحت، معارف، آبرسانی و بخش های دیگری که مردم نورستان باز با آن نیاز دارد صورت بگیرد که مسئولان درجه اول مؤسسات کمک رسان بین‌المللی مستقر در حوزه شرقی با والی نورستان اطمینان داده شد که با این خواستهایی که از جانب اداره ولایتی نورستان صورت گرفت کمک های لازمشان را انجام خواهد داد. این نخستین بار است که در این سطح نشست مشترک بین مؤسسات کمک رسان و اداره ولایتی نورستان صورت می گیرد.
گزارش محمد آصف شینواری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. تکرار برنامه را میتونید در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:25 دقیقه شنونده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده. ایره یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمفته، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه بر رسیدنها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم. شما که از ما کلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
آنشب که همه میکده ها باز شود، یاران خرابات هم همراه شود.
ساعت 7 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. پیشنهاد چین برای کاهش تنش میان حکومت طالبان و پاکستان، وادار شدن وزیر خارجه آمریکا به شهادت در کنگره درباره خروج نظامیان این کشور از افغانستان، و حماس نتانیاهو مسئول کشته شدن ده ها اسیر صهیونیست است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. مشروع خبرها: چین برای کاهش تنش میان طالبان و پاکستان پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه وزیران امور خارجه طالبان، پاکستان و چین را در بیجینگ مطرح کرده است. مقام های پاکستان و طالبان به روزنامه هوم نیوز گفتند که به دنبال سفرهای نماینده ویژه چین به کابل و اسلام آباد، بیجینگ تلاش دارد تنش ها بین پاکستان و حکومت سرپرست را کاهش دهد. بنوشته این روزنامه، اختلاف حکومت طالبان و اسلام آباد بر سر گروه‌های مسلح مخالف پاکستان از جمله تحریک طالبان پاکستان باعث شده که روابط دو طرف به پایین‌ترین سطح سقوط کند. یک مقام طالبان به این روزنامه گفت که محور دیدارهای نماینده ویژه چین با مقام‌های ارشد طالبان و پاکستان نشان دهنده نگرانی چین از تنش‌ها بین طالبان و اسلام آباد است. نماینده ویژه چین در دیدارهای خود با مقامهای طالبان و پاکستان نگرانی بیجینگ را از این تنش‌ها اعلام کرده و پیشتر نیز پیشنهاد برگزاری چنین نشستی را در اشق‌آباد مطرح کرده بود. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور پذیرفته است تا در مورد روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در کنگره شهادت دهد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار اعلامیه خبر داده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور قرار است روز 11 دسامبر برای پاسخ به سوالاتی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کنگره حاضر شود. شهادت بلینکن بیش از 3 سال از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت خواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا پیش از این از اجرای احضاریه کمیته تحت رهبری جمهوری خان برای شهادت دادن در مورد خروج از افغانستان خودداری کرده بود. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین رابطه گفته بود که بلینکن برای شهادت دادن به کنگره نمی رود و بهتر است معاون او را برای شهادت در کنگره بپذیرند. بعد از این اظهارات میلر، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر آنتونی بلینکن را برای شهادت در مورد خروج این کشور از افغانستان احضار کرد و هشدار داد که اگر بلینکن از حضور در کنگره امتناع کند، او را به اهانت به این نهاد و نقض احضاریه متهم خواهد کرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به ریاست مایکل مک‌کال روند تحقیق از عملیات خروج آمریکا از افغانستان را براه انداخته که طی این تحقیقات شهادت شماری از افراد دخیل در این رویداد گرفته شده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به تصمیم جدید رهبر طالبان مبنی بر منع تحصیل دختران در نهادهای صحی گفت که این تصمیم به توسعه افغانستان آسیب می‌زند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت این سازمان نگران فرمان جدید طالبان است که زنان و دختران را از تحصیل در مؤسسات صحی و طبی منع کرده است. دوجاریک به خبرنگاران گفت این ممنوعیت تأثیرات مخربی بر سیستم طبی افغانستان و توسعه این کشور خواهد داشت و از طالبان خواست تا در تطبیق و اجرای این فرمان که بر زندگی زنان و دختران و تمام مردم افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد تجدید نظر کند. همچنین در واکنش به این تصمیم دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در بیانیه نوشته است که به شدت نگران دستورالعمل جدید طالبان است. یوناما هشدار داده است که این تصمیم محدودیت‌های بیشتری بر حقوق زنان و دختران برای تحصیل و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ایجاد می‌کند و بر سیستم بهداشتی افغانستان و توسعه این کشور نیز تأثیر زیانباری خواهد داشت. اما در ادامه واکنش ها به فرمان جدید رهبر طالبان مبنی بر بسته شدن مراکز آموزشی و انستیتوت های صحی برای دختران افغانستان، شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان است این فرمان را به شدت نکوهش کرد و آن را ادامه سیاست های زن ستیزانه طالبان دانست. در بیانیه شورای مقاومت ملی آمده است که حکومت طالبان با این فرمان زنان و دختران کشور را که نیم پیکر جامعه‌اند از حق اساسی آموزش در مؤسسات تحصیلی طبی که آخرین مکان و آخرین امیدواری برای تعلیم زنان و دختران بود محروم کرد و این فرصت را نیز از آنان گرفت. بیانیه می‌افزاید فراگیری علم و دانش هم بر اساس آموزه‌های دینی و هم با در نظر داشت مبانی حقوق بشری از ضروریات روز دنیا و از جمله حقوق اولیه محسوب می‌شد که همه انسان‌ها بدون تفکیک جنسیت، قوم، رنگ پوست و محل تولد حق دارند علم و دانش را فرا بگیرند و فعالیت داشته باشند. این شورا تاکید کرده که حقوق همه شهروندان به شمول زنان را اصل حیاتی و مهم شمرده و در راستای احقاق حقوق و تضمین آینده همه شهروندان مخصوصا زنان و دختران کشور از هیچ نوع تلاش دست بر نمی‌دارد. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنین از ارجاع پرونده حقوق بشری حکومت طالبان به دادگاه کیفری استقبال و قدردانی کرده است. همزمان با نزدیک شدن زمستان و کمک‌های بشردوستانه کشورها، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده که نزدیک به 15 میلیون افغان در زمستان پیش رو به کمک‌های فوری نیاز دارند. دفتر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده که در زمستان پیش رو 14.8 میلیون افغان به کمک‌های فوری نیاز دارند، در حالی که تنها برای 6 میلیون نفر بودجه کافی در اختیار دارد. برنامه جهانی غذا افزوده که علاوه بر کمک‌های بشردوستانه، اتحادیه اروپا از طریق برنامه جهانی غذا برای 1 میلیون کودک که نیمی از آنان دختران هستند کمک می‌کند. این سازمان 4 روز پیش در گزارشی گفته بود که با فرارسیدن فصل زمستان میلیون‌ها تن در افغانستان با سختی شدید مواجه خواهند شد. این نهاد خاطر نشان کرده بود که برای 6 ماه آینده 680 میلیون دلار برای تمام فعالیت‌های خود از جمله کمک به آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها در سراسر کشور نیاز دارد. دفتر رسانه مقام ولایت قندهار اعلام کرد به زودی پروژه کشت جایگزین کوکنار در این ولایت آغاز می شود. دفتر رسانه مقام ولایت قندهار گفت سازمان خوراک و زراعت ملل متحد فاو، سازمان بین المللی مهاجرت IOM و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد پروژه کشت بدیل کوکنار را در ولایت قندهار و هلمند در سال 2025 آغاز می کنند. در خبرنامه این دفتر آمده که ملا محمد شیرین آخوند والی قندهار از همکاری کامل در تطبیق این پروژه اطمینان داده است. به گفته این دفتر این پروژه توزیع تخم بذری گندم، جواری و پیاز، ساخت سبزخانه ها، توزیع مواشی و خوراکی حیوانی، حمایت از باغداران و احداث باغ‌های جدید، آموزش دهقان و باغداران، بازاریابی محصولات زراعتی، اشتغالزایی برای مردم و حمایت از تشبثات کوچک را شامل می‌شود. گفتنی است که با منع شدن کشت مواد مخدر در افغانستان، دهقان به دریافت کشت بدیل نیاز دارند و حکومت سرپرست نیز بارها از سازمان‌های بین‌المللی خواهان همکاری در این زمینه شده است. حماس از آن صهیونیست‌ها به کشته شدن 6 اسیر خود را نمایانگر روایت درست این جنبش دانست و نتانیاهو را مسئول کشته شدن اسیران صهیونیست در غزه معرفی کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای با اشاره به اعتراف صهیونیست‌ها به هلاکت 6 اسیر خود در باریکه غزه افزود از آن ارتش رژیم صهیونیستی به مسئولیت خود در کشته شدن 6 اسیرش در غزه درست بودن روایت حماس و بطلان روایت اشغالگران را نشان می‌دهد. حماس اعلام کرد که کشته شدن شمار بیشتری از اسیران به دست ارتش اشغالگر تایید بر شکست نظریه بنیامین نتانیاهو درباره آزادسازی آنها با استفاده از زور است. در بیانیه حماس آمده است که نتانیاهو مسئول مستقیم کشته شدن ده ها اسیر به علت به شکست کشاندن تلاش های آتش بس است. جایگزینی غیر از آتش بس، عقب نشینی اشغالگران و رسیدن به توافق مبادله اسیران وجود ندارد. بر اساس این گزارش، ارتش صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که 6 نفر از اسرای دربند گروه‌های مقاومت فلسطین در باریکه غزه هنگام بمباردمان شهر خان یونس در ماه فوریه گذشته کشته شدند. این ارتش مدعی شد که این افراد به دست عاملان اسارتشان کشته شدند. ارتش رژیم صهیونیستی 20 آگوست گذشته اعلام کرد که اجساد 6 اسیر را که از 7 اکتبر 2023 در باریکه غزه اسیر بودند در عملیات مشترک با سرویس‌های امنیت عمومی شاباک بازگردانده است. فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه از امروز در جدیدترین بیانیه خود وضعیت نبردها و استقرار نیروهای ارتش و گروه‌های تروریست در جبهه نبرد در شهر حما و اطراف آن را تشریح کرد. در این بیانیه آمده است که نیروهای مسلح سوریه در روزهای گذشته از محورهای مختلف نبردهای شدیدی را برای دفع و خونسا کردن حملات خشونت‌آمیز و پی در پی گروه‌های تروریستی که با استفاده از وسایل و تجهیزات نظامی بسیار و با کمک گروه‌های فریب‌خورده به شهر حما حمله کردند انجام دادند. این بیانیه افزوده است که در ساعات گذشته با افزایش درگیری‌ها بین نیروهای ما و گروه‌های تروریستی و افزایش شهدا در صفوف نظامیان سوریه، این گروه‌ها برغم آنکه متحمل خسارات سنگین شدند، توانستند به چند محور شهر رخنه کرده و وارد آن شوند. ارتش سوریه در ادامه بیانیه خود آورده که یگان‌های نظامی ارتش سوریه برای حفاظت از جان شهروندان در شهر حما و درگیر نشدن آنها در نبردهای شهری، آرایش دوباره گرفته و در خارج از شهر موضع‌گیری کردند و ارتش به وظیفه ملی خود برای بازپسگیری مناطقی که تروریست‌ها وارد آن شدند ادامه خواهند داد. لازم به یادآوری است که گروه‌های تروریستی از صبح 7 قوس با حمایت برخی از کشورها به مواضع ارتش سوریه و شهرها و قریه‌های این کشور در مناطق شمال غربی و غرب حمله کردند. مقامات سوریه تاکنون در مناسبت‌های مختلف دولت ترکیه را حامی گروه‌های مسلح مستقر در شمال سوریه دانسته و پایان دادن به این حمایت و پایان اشغال خاک شمال سوریه سوی ارتش ترکیه را خواستار شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیشنهاد چین برای کاهش تنش میان حکومت طالبان و پاکستان. وادار شدن وزیر خارجه آمریکا به شهادت در کنگره درباره خروج نظامیان این کشور از افغانستان. و حماس، نتانیاهو مسئول کشته شدن ده ها اسیر صهیونیست است. تا لحظات دیگر، بخش دوم این مجموعه خبری. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به تصمیم جدید رهبر طالبان مبنی بر منع تحصیل دختران در نهادهای صحی گفت که این تصمیم به توسعه افغانستان آسیب می‌زند. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های مظفری از آگاهان مسائل افغانستان را جویا شده است.
سبب ناراحتی، نگرانی و دیگرگونی اقشار مختلف جامعه ما شد اعلان، به خاطر از این که مردم ما هزاران مصیبت داشتند، دارند و بعد از این در انتظارشان مصیبت‌های عدیده دیگه وجود دارد. بنابراین ما از این دیگرخون و ناراحتیم و این پیامد بسیار ناگوار بر جامعه مظلوم و ستمدیده افغانستان می‌دانیم، به خاطر از این که نیمی از پیکر جامعه را طبقه اوناس تشکیل میده یا خانما، و اینا در همه مصیبت ها از دوران جهاد زمان روسا گرفته تا دوران جهاد امارت اسلامی، همه اینا سهم و نقش مهم و کلیدی در همه مصیبت های جامعه ما داشته، در پیشرفت ها داشته. بنابراین تنها نهادی که این پوهنتون ها تعطیل بود، مدارس تعطیل بود، یک مقدار از این انستیتوت ها مثل نرس تربیه می شد، قابله تربیه می شد، که اینا از اهم مهمات جامعه ما بود، از اوجب واجبات جامعه ما، چون سر و کارشان با طبقه اوناس و خانم هاست. قابله خانم مریض می شه، این خانم کی ولادت بده از نظر شما؟ خانم مریض می شه در بیمارستان، این خانم کی ازش پرستاری بکنه؟ باید نرس پرستار خانم پرستاری باشه، خانم قابله باشه که خانم را زایمان بده. ما بنابراین به فعلا هم خویی موضوع را شاید امارت اسلامی درک نکنه، ولی بعد چند سال ما متوجه میشیم که چی اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم و چی فاجعه بزرگی به بار آمده. مجبور میشیم که ما به خاطر که خانمای ما ولادت بکنه، خانمای ما به اصطلاح مشکلات مریضی که در بستر هست و مشکل زنانه داره، ما باید بریم به پاکستان. این ضربه بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی برای جامعه ماست. در 10 سال دیگه اگر این روند ادامه پیدا کنه، ما اصلا یک تا خانم دکتری قابله نرسی در جامعه خود نخواهد داشتیم، و این پیامدهای به اصطلاح نظر امارت اسلامی پیامدهای ناموسی، اخلاقی و اجتماعی عدیدی را داره. گذشته بی که با مشکل اقتصادی یک قشر عظیم از جامعه ما را همین امروز خانمایشان سپورت میکنه از نظر اقتصادی، ناناور خانواده است، از این طریق عاشه و عباطه میشه. بنابراین در رباط بزرگ از این آیه و پیکر جامعه ضعیف و نعیف کشور ما وارد میشه، و این و صلاح و مصلحت ما نبوده. ولی خب امارت اسلامی و ملا عبت الله خوند که را صلاح میدانه، او بحث دیگه است. دیگه با عزی پیامد و عزی تصمیم به شدت ناراحت برای ما ناخوشایند بوده. جامعه ما دنبال یک ناگواری و پیامدهای منفی زیادی را برای جامعه ما به بار میاره.
دکتر صاحب، اگر طالبا این سیاست و دستور را لغو نکنن، به نظر شما چه آثاری را برای حکومت آنها در نظام بین الملل خواهد داشت؟
ببینین، یکی خوب مردم ما نسبت به این قضیه به شدت آسیب اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی میبیند، و از طرف دیگه این مردم ما می آخرین امیدشان بود. مردم هم نسبت به امارت اسلامی فاصله شان شدید و شدیدتر میشه و نسبت به امارت دید منفی شدیدی را پیدا میکنه، و از طرف دیگه هم جامعه جهانی هم شما میبینیم که ما یک کشور مستقل نه از نظر اقتصادی هستیم نه از نظر سیاسی هست، در هیچ بخش ما استقلال نداریم در واقع. بنابراین اگر کمک های جامعه جهانی همی حالا نباشد، بنابراین اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و جامعه جهانی، مؤسسات بین المللی، مؤسسات خیریه، اینا این موضوع به مذاق اونا خوش نمیخوره، به شدت اونا جامعه جهانی موضوع گیری داره، نهادهای خیریه و بین المللی نسبت به این قضیه ناراحت هم موضوع گیری داره، بنابراین شاید منجر به این شود که اونا تصمیم های علیه نظام و علیه دولت و علیه کمک ها و علیه برنامه هایی که دارن بگیرن، و این پیامدهای بسیار ناگواری برای ملت ما داره. شاید سبب بسیار مشکلات های شدید و شدید دیگه در جامعه ما شود که امارت اسلامی نتونست از پشت مشکلات ها برای و این پیامد ناگوار داره. من فکر میکنم برای ملت ما، برای مردم ما و برای نظام فعلی.
پیش بینی شما از حل این مشکل توسط طالبان چی هست؟ خب احتمال این که خب همسران خود این طالبان هم از چه راههایی فکر میکنید که طالبان این مشکل را حل خواهند کرد؟
والله ما فکر میکنیم چون امارت اسلامی یک گروه است که فقط یک رهبر واحد داره و تصمیم گیرنده در واقع رهبره. ما شخصیت های دیگه هم که دیدگاه مثبت دارن، یک تعدادشان، اونا و دیدگاه ها هیچ نقش در رابطه با تصمیم گیری های ملا هیبت الله آخوند نداره و هیچ نقشی را نمیتونه ایفا بکنه و درد نمیخوره. بنابراین تصمیم گیرنده رهبر امارت اسلامی است که اونا این تصمیم را گرفته و ما تا حالا شاهد این قضیه بودیم. هر تصمیمی را که گرفته اینا بر تصمیم خودشان مصمم و جدی بوده، هیچ تعدیل و تغییر در تصمیم گیری های ملا هیبت الله آخوند تا حالا ما، شاید هم شما هم نظر داشته باشید که تغییر در تصمیم گیری های اینا نیامده، مگر اینکه جامعه جهانی بسیار فشارهای شدیدی را اگر بر اینا وارد بکنه و یا به اصطلاح تصمیم بگیره و کمک های ایالات متحده قطع شود و یا به اصطلاح مخالفین در نحوی اینا چیز بکنن. اگر تغییر در این تصمیم ده من فکر نمی کنم باز هم، چون اینا تصمیمشان در همه عرصه‌ای که گرفته جدی بوده و تغییر ناپذیر است. ما که تا جایی که بیست سال بیشتر از سال بودیم و این تصمیم تغییر نمی کنه، منجر شاید با یک مقدار کشمکش های داخلی در بین خودشان شود. زور کسی که به تغییر تصمیم من فکر می کنم مثل شخصیت های وزرایی که وجود دارند نمی رسد و شاید ممکن سبب اختلافات بیشتر در درون خودشان شود. دیدگاه تو نکته داد دیدگاه مخالف داره نسبت به وضعیت. حقیقتی قضیه نوامی که خود این هم به این مشکل مواجه میشه. وقتی خانم یک اماراتی، یک مجاهد اماراتی وضع حملش نزدیک شود به شفاخانه داره، کی اینا را حمل ولادت اینا بتوسط کی به حساب هست صورت بگیره؟ یک موضوع بسیار مهم است که اونا هم به مشکل مواجه است. وقتی شما که این همه نسبت به بحث ناموسی حساس هستین، خانم شما را کی ولادت میکرد؟ بحث خانم شما را که مریض به بستر افتاده کی پرستاری باید بکنن؟ اینا بحثایی است که اونا سرشان یا فکر نکرده، اگر فکر کردم نمیفهم بچه احساسی تصمیم گرفته دیگه. بعد فکر میکنم پیامدهای هم در درونشان پیامدهای مثبت نداره، هم در بین مردم ما پیامدهای مثبت نداره، هم در بین جامعه جهانی مشکلات را برای وطن ما، برای مردم ما، برای نظام وجود داره.
مظفری بود از آگاهان مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما شجاعی. شنونده های عزیز و ارجمند، امروز مصادف است با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در همین رابطه همکار ما فیض احمد محمدی گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام احمدی، رئیس شورای علمای تشیع در ولایت هرات، که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام سوگواری بانوی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنم. در رابطه با شخصیت و فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها سخن گفتن بسیار دشوار است. شخصیت نازنین و مقدسی که در مورد ایشان فرمودن او سیده و سرور زنان عالمیان است، او سیده و سرور زنان اهل بهشت است. در مورد شخصیت والایی که در کتب حدیثی شیعه و سنی نقل شده است که هر زمان بر وجود نازنین پیامبر اکرم علیه و آله السلام ایشان وارد می شدن، پیامبر عزیزمان به احترام حضرت زهرا از جا بلند می شدن، چند قدم به استقبال ایشان می رفتن، دست ایشان را می گرفتن و می بوسیدن و ایشان در جای خود می نشاندن. شخصیت والایی که وجود مقدس امام زمان علیه السلام فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گوی من هستند. سخن گفتن در مورد ما و عظمت این شخصیت والا که او را زهرا نامیدن و در روایات آمده علت این نامگذاری این است که ملأ اعلا و اهل آسمانه ها از اون نور میگیرن. سخن گفتن در مورد این مقام و این شخصیت حقیقتا دشوار است. وقتی به وجود نازنین پیامبر اکرم علیه و آله السلام گفته شد آقا جان شما دختران دیگری هم دارید، اما برای فاطمه زهرا سلام الله علیها احترام ویژه‌ای قائل هستید، وجود مقدس پیامبر اکرم علیه و آله السلام اشاره فرمودن به مقام والای حضرت زهرا سلام الله علیها و اینکه این احترام به نوعی امر و دستور ذات اقدس الهی است. این وجود نازنین که در واقع یک وجود آسمانی بود اما به عنوان یک نعمت به اهل زمین هدیه شده بود، این وجود نازنین میتواند الگو باشد برای هر زن و مردی در مسائل خانوادگی، فرهنگی، حکومتی، سیاسی، در مسائل تربیتی. میتوان سیره حضرت زهرا سلام الله علیها را الگو قرار داد. اگر همسران عزیز حضرت زهرا را الگو قرار بدهند و سیره حضرت زهرا و زندگی عاشقانه ایشان را با امیرالمؤمنین الگوی خودشان قرار بدهند، قطعا اختلافاتی که امروزه بین همسران و زوجین ایجاد می شود قطعا اختلافات نخواهد بود. وجود مقدس امیرالمؤمنین می فرماند: من هرگاه به چهره فاطمه زهرا نگاه می کردم همه غم‌ها از وجودم برداشته می شد. خب این نشون میده که زندگی حضرت زهرا با وجود همه مشکلاتی که وجود داشت، مشکلات اقتصادی که وجود داشت، جنگ‌هایی که وجود داشت و امیرالمؤمنین مصروف اون جنگ‌ها بودن، وجود نازنین پیامبر اکرم علیه و آله السلام مصروف جنگ‌ها بودن، مصروف حکومتداری بودن و حل مشکلات مردم، با وجود همه اینها کانون خانواده حضرت زهرا سلام الله علیها کانون گرم پر از احترام، عشق و محبت و به قول امروزی ها سرشار از انرژی مثبت بوده است که امیرالمؤمنین میفرمان نگاه به چهره حضرت زهرا این غمها را از من بر میداشت. خب اگر همسران نسبت به هم اینگونه باشند، به هم عشق بورزن، عاشقانه هم دیگر دوست بدارن، به هم احترام کنن، احترام فراوان نسبت به هم داشته باشن که قطعا این احترام و عشق روی تربیت فرزندان هم تأثیرات مثبت میگذاره، اگر این گونه باشد و در این زمینه حضرت زهرا سلام الله علیها را الگوی خودشان قرار بدهند، چقدر مشکلات جامعه ما برطرف میشه. وقتی مشکلات خانواده برطرف شد، خانواده ها در کنار هم جامعه تشکیل میدن، جامعه بزرگتر. وقتی کانون خانواده گرم بود، پر از عشق و احترام و ادب بود، در واقع جامعه ما میشه جامعه اسلامی و انسانی. در تربیت فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها سنگ تمام می‌گذاشتند. احترامی که نسبت به فرزندان قائل بودند، توجهی که نسبت به تربیت فرزندان داشتند. برای شب‌های مبارک قدر حضرت زهرا فرزندان کودک خود روزها قدری می‌خواباندند تا شب بتونن بیدار باشن و از شب قدر استفاده کنن و بهره ببرن. یعنی از همون کودکی عشق به ذات مقدس پروردگار، عشق به عبادت در وجود این فرزندان عزیز شعله ور می‌کردن که در واقع وظیفه هر پدر و مادری هست و همه این کارها با احترام و عشق بوده. لذا فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت تاریخ عاشق خدا بودن، عرفان اینا در اوج قرار داشت و حماسه آنها هم در اوج قرار داشت. وقتی دیدن پدر و مادرشان همه هستی خور برای اسلام و در راه خدا فدا میکنن، فرزندان عزیزشان آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، آقای امام حسین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، اونا هم همه هستی خور فدای اسلام، فدای دین و فدای خدا کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها به فرزندان خود یاد دادن، این نقل از خود فرزندان ایشان هست، که مادرمان پیوسته در دل شب دعا میکردن، اما به هیچ عنوان برای خود دعا نمیکردن، یکسره برای همسایه‌ها و دیگران دعا میکردن. وقتی سوال کردن، حضرت در جواب فرمودن اول همسایه سپس خودمان. یعنی به فرزندان یاد میدهند که ما موظفیم به این که نسبت به بندگان خدا و نسبت به برادران و خواهران ایمانی توجه خاص و ویژه داشته باشیم، تا اونها رو بر خود خود مقدم بداریم، حتی در دعا کردن اونها رو بر خودمان مقدم بداریم. خب اینگونه این بچه ها تربیت کردن و ای آیا الگو نمی شود برای همه امت اسلامی، زن و مرد مسلمان، که حضرت زهرا سلام الله علیها دیگران بر خود مقدم می داشت و توجهی به برادران ایمانی بود، توجهی به همسایه بود، توجهی به امت اسلامی بود. آیا نباید الان همه مسلمان ها در گوشه و کنار دنیا توجه اینا به مردم مظلوم غزه باشه، توجه اینا به مردم مظلوم فلسطین باشه، توجه اینا به مردم مظلوم لبنان باشه؟ و آیا نباید برای اونها دعا کنیم و هر خدمتی و هر کاری که میتوانیم برای این مردم مظلوم انجام بدهیم؟ آیا نباید نسبت به صهیونیست های خبیث و پلید اقدام داشته باشیم؟ نباید فریاد مرگ بر سر اونها بلند کنیم؟ قطعا اگر کسی مدعی هست که پیرو اسلام ناب هست، پیرو حضرت زهرا سلام الله علیها هست، نمیتونه نسبت به مظلومیتی که الان در غزه و فلسطین هست بی توجه باشه، نمیتونه نسبت به جنایات وحشیانه صهیونیست های خبیث و حامیان صهیونیست ها و مزدوران صهیونیست ها بی تفاوت باشه و بی توجه باشه، بلکه باید فریاد بلند کنه و هر کاری که از دست او برمیایه در راستای پیروزی ملت مظلوم غزه و فلسطین انجام بده. گوشه و کنار زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما الگو هست که سخن گفتن حقیقتا در این وادی بسیار سخت و دشوار هست. با این چند کلمه فقط عرض ادبی کردیم به ساحت مقدس این بانوی مکرمه. خداوند با آبروی این خانم بزرگوار حضرت زهرا سلام الله علیها ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم غزه و امت اسلامی را بر دشمنانشان پیروز بفرماید و صهیونیست های خبیث و پلید را و حامیان آنها را خار و ذلیل و رسوا و نابودشان بفرماید ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سازمان جهانی صحت میگوید که تغییر روش تطبیق واکسن پولیو از خانه به خانه در مکانهای مشخص در افغانستان ممکن است منجر به افزایش بیشتر موارد مثبت پولیو در جغرافیای این کشور و فراتر از آن شود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
افزایش چشمگیر موارد ابتلا به بیماری پولیو در افغانستان. سازمان جهانی صحت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که 283% مورد فلج کودکان در افغانستان افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت در این اعلامیه نوشته که از آخرین جلسه کمیته اضطراری تا کنون 51 مورد جدید پولیو گزارش شده است. 17 مورد در افغانستان و 34 مورد در پاکستان که مجموع موارد را در سال 2024 به 62 میرساند. که این نشان دهنده افزایش 283% فلج کودکان در افغانستان و افزایش 550% در پاکستان در مقایسه با تمام سال 2023 است. این سازمان افزوده که تعداد نمونه های مثبت محیطی ویروس پولیوی وحشی 91 در افغانستان که بیشتر در مناطق جنوبی این کشور بودند در سال 2024 به 84 مورد رسیده که این رقم در سال 2023 62 مورد بوده است. سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده که تغییر روش تطبیق واکسن پولیو از خانه به خانه در مکانهای مشخص در افغانستان ممکن است منجر به افزایش بیشتر موارد مثبت پولیو در جغرافیای این کشور و فراتر از آن شود. در همین حال شماری از پزشکان از جمله فرید احمد عمری میگویند علایم فلج کودکان می تواند برای هر کودک بیمار متفاوت باشد. به گفته این پزشکان تب، حالت تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، ضعف در شکم از شایع‌ترین علایم ابتلا به بیماری فلج کودکان است.
بهترین وقایع که هست، خوبترین وقایع یا راه جلوگیری که هست از اونا تطبیق کردن واکسین است. بسیار باید کوشش کنیم کلان کمپاین را که وزارت محترم صحت عامه را اندازی میکنه باید تمام اطفال ما که واجد شرایط تطبیق واکسین میباشد اونا را باید واکسین کنیم. دوم هم راه وقایع مراد کردن ادلسیه شخصی میباشد. سوم هم میتونه که استفاده کردن از آبهای صحی و غذاهای صحی.
گفتنی است که افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهانند که شیوع بیماری فلج کننده و کشنده پولیو در آنها متوقف نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اخیراً به هدف بررسی انتقال تکنولوژی جدید آبیاری و مکانیزه شدن نظام زراعتی افغانستان نشستی در ایران برگزار شد و تولید کنندگان ایرانی از آمادگی خود برای انتقال فناوری‌های پیشرفته مانند سیستم‌های آبیاری قطره‌ای بارانی و تحت فشار به افغانستان خبر دادند. قریشی خبرنگار ما در کابل.
نشست به هدف بررسی انتقال تکنولوژی جدید آبیاری و میکانیزه شدن نظام زراعتی به افغانستان در ایران برگزار شد. مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری که چند قبل رسما با جمهوری اسلامی ایران سفر کرده در نشستی که به میزبانی معاونیت آب و خاک وزارت زراعت جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد اشتراک ورزید و با تولید کنندگان تجهیزات آبیاری و مواد اولیه زراعتی این کشور دیدار کرد. وزارت زراعت حکومت طالبان در خبرنامه‌ای که منتشر کرده میگوید تولید کنندگان ایرانی در این دیدار از آمادگی خود برای انتقال تکنولوژی های پیشرفته مانند سیستم های آبیاری قطره‌ای، بارانی و تحت فشار به افغانستان خبر دادند. در این حال آقای عثمانی در این نشست بر ضرورت استفاده از تکنولوژی های جدید برای مدیریت منابع آب و بهبود بهره‌وری زراعتی در افغانستان تاکید کرده است. این در حال است که نظام آبیاری در افغانستان هنوز به شکل سنتی بوده و شدیداً به میکانیزه شدن زراعت و آبیاری قطره‌ای نیاز دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با پایان این مجموعه خبری و نشرات خبری امروز رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کلت شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه سلام، روزتان بخیر. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مسعود عالی هستیم با موضوع وسعت رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وسعت رحمت خداوند متعال، وسعت جود و کرم و بخشش پروردگار عالم بی نهایت هست. همه ما هم بدونیم که خداوند متعال هم بی نهایت داراست، هم بی نهایت داناست، هم بی نهایت تواناست، هم بی نهایت جواد و کریم هست. خدا هم داره، چیزی ازش کم نمیاد اگر بخواد بده. هم توانش رو داره، کسی نمیتونه جلوش رو بگیره اگه بخواد بده. هم داناست، نیاز همه رو میدونه، میدونه کی چی میخواد، کی چه فقری داره، چه نیازی داره. و هم بی نهایت جواد و بخشنده است، هیچ بخلی نداره. پروردگار عالم اگر به اون مقداری که به پیغمبر اکرم رحمت و عنایت فرستاده به تمام انسانها از اول خلقت تا آخر خلقت همون رحمت و عنایت رو بفرسته، از خدا که چیزی کم نمیاد. اتفاقا خدا همونو دوست داره که بیشتر بده. تو دعای افتتاح میخونید که ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هر چی ببخشه بخششش بیشتر میشه، چیزی ازش کم نمیشه، بلکه بالاتر. خداوند متعال دنبال بهانه میگرده برای بخشش، برای رحمت، برای عنایت، دنبال بهانه میگرده برای عنایت کردن. در یه روایتی که مرحوم میرزاوادهای ملکی تبریزی تو المراقباتشون آوردن، خیلی روایت قشنگی هست، خداوند متعال در یه حدیث قدسی میفرماید: یا داوود لو علم المدبرون انی کشف اشتیاقی به هم لما تو شوقن الی. اگه اونایی که پشت به من خدا کردن، شماها که پشت به خدا نکردید که، شما رو به خدا دارید، خدا داره میفرماید اگر اونایی که پشت به من کردن بدونن من چقدر دوستشون دارم از شوق میمیرن، اگه بدونن من چقدر مشتاقشون هستم. امام رضا علیه السلام در یه روایتی تو علل و شرایع نقل شده، فرمودن که وقتی که فرعون داشت غرق میشد، اون دم آخر به حضرت موسی استغاثه کرد و ازش کمک خواست. حضرت موسی روش رو برگردون، توجهی بهش نکرد و او غرق شد. خدا نتال خطاب کرد به موسی که یا موسی ما اغست فرعون لأنک لم تخلقه، تو جواب فرعون رو ندادی چون تو خالقش نبودی. اگه از من کمک میخواست همینجا کمکش میکردم. و لب استغاثه بی لأغسته، اگه استغاثه به من میکرد من بی جوابش نمیگذاشتم. اصلا گاهی موقع آدم حس میکنه خدا ناز بنده هاشم داره میخره، با اینکه هیچ نیازی نداره ناز بنده هاشم داره میخره. گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما محتاج بودیم. اما میسی که خدا دنبال ماه، دنبال بهانه میگرده برای رحمت و عنایت. نقل میکنن زنون بیشتر به تصوف معروفه تا به عرفان. زنون مصری یه مرتبه از خونش اومد بیرون، دید یه همسایی تو زمستون سردی بود، دید یکی از همسایه‌هاش که یهودی هم بود داره دونه میپاشه رو برف. ازش سوال کرد که برای چی دونه میپاشی رو برف؟ گفت جناب زنون هوا خیلی سرده، قاعدتا پرنده‌ها این روزها برای پیدا کردن غذا خیلی مشکل دارن، دونه میپاشم غذای 4 تا پرنده بشه. زنون گفت برای کی این کارو میکنی؟ گفت انشالله برای خدا. یه خنده‌ای کرد و یه نگاه عاقلاندر سفیه انداخت به این یهودی که خدا تو رو نمیبینه که. این یهودی انما یتقبل الله من المتقین، خدا که تو رو نمیبینه. اون یهودی گفتش که حالا ببینه یا نبینه بالاخره غذای 4 تا پرنده که میشه. گذشت. بعد از مدتی اتفاقا زنون مشرف شد به خانه خدا برای حج، داشت طواف میکرد اطراف خانه خدا، یک مرتبه چشمش افتاد به همون همسایه یهودیش که با چه حالی داره دور خانه خدا طواف میکنه. این که مسلمون شد با یه حال و گریهی داشت طواف میکرد، خودش رو تو این جمعیت رسوند به همون همسایهش، گفتش که تو که مسلمون شدی؟ تو کجا؟ اینجا کجا؟ تا یهودی این رو دید گفت جناب زنون خدا هم دید هم پسندید. چون زنون گفته بود خدا نمیبینه این کارت رو، گفت جناب زنون خدا هم دید هم پسندید. گفت مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. نقل میکنن همونجا زنون سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدای چقدر ارزون میخری؟ با 4 تا دونه، با 4 تا دونه. خدای چقدر ارزون میخری؟ دنبال بهانه میگردی؟ میخوای ببخشی دیگه، ببخش دیگه، با 4 تا دونه. این از طرف خدا. مسلم هممونم میدونیم اونجا هیچ کم نداره تو بخشیدن، هیچ بخلی نداره. اما برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تمام سوال اینه که ما چقدر میتونیم بگیریم؟ خدا که کم ازش نمیاد، اما سهم ما از اون رحمت بی نهایت خدا چقدره؟ سهم ما چقدره؟ سهم ما از رحمت بی نهایت خدا، از رزق بی نهایت خدا، از علم بی نهایت خدا به اندازه ظرف خود ماست. حالا بستگی داره ظرف هر کسی چقدر باشه. سهم ما به اندازه ظرف خود ماست. شما نگاه کنید وقتی بارون از آسمان میاد، به قول عزیزی میگه یه اقیانوس بالا سرمونه وقتی بارون داره میاد، منتها یه موقع شما یه ظرف کوچکی زیر بارون میگیرید، به همین اندازه آب میگیره. این تقصیر بارون نیست، این تقصیر اون اقیانوسی که بالا سرمونه نیست. یه موقع یه حوض میره زیر این بارون به اندازه حوض، یه موقع یه استخر میره، یه موقع یه دریا میره زیر این بارون به اندازه دریا میگیره. ظرف ها کوچیک و بزرگ داره، بارون هر چقدر ظرفم بزرگ باشه میریزه توش، پر میکنه او رو. خدا متعال اینجوری هست. به تعبیر قرآن انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها، خدا آب فرستاده از بالا ولی هر ظرفی به اندازه ظرفش میگیره.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت. همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و نال خیزد روز وداعی آرام. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و نال خیزد من.